بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز قیامت کسانی هستند اطولکم جوعا، که در این دنیا گرسنگی کشیدند برای اینکه از نفس خود بگذرند و به خدا برسند، خیلی خیلی جوع را، که حالا این یه نوع کمخوریه، این یه وقت یکی از مصادیق جوع صومه، که روزه گرفتنه، این یه مصداقیه برای جوعه. ولی کلن در تمام سال انسان به خود جوع را رعایت کنه، که خب پنج چیز هست که میگن این ناقصان جهان را تمام و به کمال میرساند. یکی جوعه. حالا این جوع معنیش این نیست که آدم روزها و شبها هیچی نخوره. همین که احساس جوع داره یعنی کم میخوره، ولی احساس جوع داره، یعنی هنوز نفسش میخواد که بخوره. ولی این مثلا نصف خوردن میخوره، حسش هم میذاره، یا یه سوم مثلا اینجوری، که صدق کنه که جائعه، جائعه یعنی هنوز گرسنه است. و تفکرن فی الله، کار دومش این که اهل تفکر باشه. تفکرش هم نه در امور دنیا، بلکه در امور الهی، فی الله سبحانه و تعالی. یا احمد هل تعلم ما میراث الصوم؟ قال لا. این هم از احادیث معراج، حدیث قدسی است که خداوند به پیامبرش فرمود میدونی که فواید صوم چیه؟ پیغمبر در پاسخ فرمود نه، من نمیدونم. خداوند در حدیث قدسی فرمود میراث الصوم قلت الاکل و قلت الکلام. از جانب رب العزه خطاب آمد که اگر بخوایی بفهمی که روزه برای تو چه ارثی میذاره، مثل اون میتی که میمیره بعد از خودش ارث و ترکهی برای وارثا میذاره. حالا میخوایم بفهمیم که اگر روزه گرفتیم این برای ما چه اثری میذاره، چه ارثی رو میذاره. ارث که فقط مال نیست، معنویات هم، اونها هم یه نوع ارث دیگه. فرمودن خداوند جل و علا که میراث روزه کم خوردن و کم گفتن. البته اون که عرفا خیلی سفارش میکنن به سه چیزه: کمگویی، کمخوری، کمخوابی. قلت الاکل و قلت الکلام. آدمی که روزه میگیره خوراکش کم میشه، عادت میکنه در اثر روزه گرفتن زیاد، عادت میکنه دیگه میلش به خوراک زیاد نمیشه، چون روزه میگرفته. این که دیگه میلش به خوراک زیاد نمیشه. حالا همین دیگه، ما باید وقتی ما رمضان تموم شد، خب یک ماه ما عادت کرده بودیم به این که کم میخوردیم، البته این در صورتی که جای روز رو پر نکنیم. اگر بخوایم جای خوراک روز رو با افطار و با سحری خوردن و اینا پر کنیم که دیگه چی؟ خب میبینید چقدر در افطار سفره‌های رنگارنگ میاندازن، همینطور سحری چقدر غذای مقوی میخورن، میگن میخوایم روزه بگیریم. دلیلشون هم اینه که میگن ما میخوایم روزه بگیریم، باید زیاد بخوریم که بتونیم روزه بگیریم. اینم یک تلبیس شیطانیست. حالا یه وقت واقعا آدم نیاز بدنی زیاد باشه، ضعیف باشه، لاغر باشه، اون فرق میکنه. یا پیر مردی پیر زنی باشه که با اینکه اجازه دادن که روزه بخوره و به جاش فدیه‌ای پرداخت کنه، اما خب دلش نمیاد که روزه نگیره. خب میخواد روزه بگیره، باید غذای مقوی بخوره. فرمودند حضرت جلیل جل و علا فرمود فایده روزه گرفتن این که شما کم خوراک میشی، شما کم حرف میزنید. حالا این چجوریه که گرسنگی و جوع و کمخوری و اینها باعث میشه که آدم حرف زدنش کم بشه؟ خب دیگه این مطلب معلومه برای شما، چون آدمی که پرخوری میکنه خب شهوت بطن داره، شهوت جنسی زیاد میشه، شهوت حرف زدن هم زیاد میشه. شهوت که فقط شهوت جنسی نیست، اقسام و انواع شهوت داریم ما. شهوت منصب، مقام، ریاست، شهوت این که لباس خوب بپوشه، کفش هر روز کفشی عوض کنه، هر روز لباسی عوض کنه. بعضی مردم مثل خانوما هستن، من توی کمدشون که با میکنی میبینی چند دست لباس داره. خب اینجاست که آدم وقتی که مراقبت کرد شهوتهاش کم میشه، شهوتهای دنیاییش، به جاش شهوتهای معنوی زیاد میشه. اینی که روزه گرفتن فرمودن که شهوت بطن رو کم میکنه، شهوت خوردن زیاد رو کم میکنه و خوراکش کم میشه. خوراکش که کم شد، حرف زدنش هم کم میشه. خب بالاخره احساس گرسنگی میکنه دیگه، حال حرف زدن نمیمونه براش دیگه. اون حال حرف زدن که داره اون کم میشه دیگه. خیلی روشنه خاطر کمخوری و گرسنگی احساس ضعف میکنه دیگه، و عرض کنم دیگه حرف زدنش کم میشه. اینی که فرمودن خب حالا حرف زدنش کم شد چه فایده داره؟ فرمودن تورس الحکمه و هی تورس المعرفه و هی تورس الیقین، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر، فهذا مقام الراضي. صفحه 92 به چاپی که ما داریم از کتاب المراقبات. خداوند متعال می فرماید کسانی که روزه می گیرند کم خور می شن، کم حرف میشن، کم حرف که شدن سمت سکوت براشون ذخیره میشه. این ذخیره شدن سکوت و سمت فایدش اینه که موجب میشه که این کسانی که رعایت میکنن حرف زیاد نمیزنن، اینا عرض کنم حکیم میشن، اونایی که کم حرف میزنن کم کم حکیم میشن، یعنی حکمت میجوشه در دلشون، اون وقت از حکمت حرف میزنن، کلمات حکیمانه عارفانه حرف میزنن. پیرس الحکمت، خب حکمت وقتی به وجود آمد معرفت هم به دنبالش به وجود میاد. معرفت که به وجود آمد یقین هم به دنبالش به وجود میاد. خب حالا اگر یقینش زیاد شد نتیجه چیه؟ لا یبالی کیف اصبح به حسن ام به یسر. خوب توجه کنید، میفرماید که نتیجه سمت حکمت است، نتیجه حکمت معرفت است، نتیجه معرفت قوت یقین است به خدا، یقینش به خدا زیاد میشه. خب حالا یقین زیاد شد چه نتیجه داره؟ فإذا استيقن العبد لا يبالي، اگر به مقام یقین رسید. خب اونم که میدونید یقین هم سه جور یقین داریم: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مرتبه حق الیقین دیگه اون مرتبه بالاشه. خب وقتی که به مقام قرب الهی برسه و خدا رو برای خودش داشته باشه، دیگه هم غمش در امور جسمانی و مادی و دنیوی کم میشه. یعنی صبح که از خواب پا میشه یا الله میگه، خواب که میکنه یا الله میگه، و همش دور خدا میگرده. خب یه همچه آدمی وقتی صبح میشه دیگه نمیفهمه که حالا تو سختی یا تو آسانی. چرا؟ چون که میگه خدا هرچه تو میخوای برای من، نه هرچه من میخوام برای خودم، هرچه تو میخوای برای من. میخوای سختی بگذرونم سختی، میخوای آسانی بگذرونم آسانی. لذا دیگه قصه اینه نداره که حالا زندگیش سخت شده، بلایی پیش آمده، فقری پیش آمده، بچهش از دنیا رفته. و بعضی بچه ها نمیمونن، تا همون دوران شیرخواری میمیرن. بنابراین اگر بچه تصادف کرد، اگر یکی از دوستانت، یکی از فامیلت، اینها شما نباید مثلا پدرت از دست رفت، مادرت از دست رفت، بخوای بشینی هی خاک بر سر بکنی. بعضی خاک میریزن، حالا نمیدونم شما دیدی یا نه، اون کنار قبر که میره از اون خاکا بر میده رو سرش میریز، میگه خاک به سرم شد، پدرم مرد، مادرم مرد، بچم مرد، شوهرم مرد. لا یبالی کیف اصبح به عسر ام به یسر. اگر یقین به کارهای خدا، یقین به مشیت و اراده الهی پیدا کنیم، یقین به این پیدا کنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر چه هست از جانب اوست، هر چه از دوست برایت خوش آید، دوست داره میکنه با شما، دوستته، خب صلاحته میدونه. لا یبالی کیف اصبح به عسر ام به یسر، عسر سختیه، یسرم آسونیه، ان مع العسر یسرا. بعد آخرش میفرماد فهذا مقام الراضین، اگه اینجوری باشی رضایت و خوشنودی خدا رو به دست آوردی، مقام تسلیم و رضا از اون مقامات خیلی خیلی بلنده، هر کسی به اون دست پیدا نمی کنه. خب راهش همینه، راهش همین قلت الاکل و قلت الکلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.